بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تربیت خانوادگی به تربیت روحی و عاطفی رسیدیم که اولین محور در اینجا همون بحث محبت و ابراز محبت بود. در خصوص محبت ورزیدن و داشتن محبت گفتیم که چند روایت وجود داره، گرچه غالبا با یک ضعفی مواجه بود، اما چند روایت وجود داره. دو روایت را دیروز بحث کردیم که در باب ابواب احکام اولاد، باب 88 روایت سوم و چهارم بود که یکیش مطلق بود که سبیان بود، یکم شدت حبهی لولده بود، که البته روایت دوم فرقش با روایت اول این بود که اولا از شود که اخص از او بود، برای اینکه اونجا سبیان مطلق کودک و نوجوان و اینها را می گرفت، ولی دومی اختصاص به فرزند داشت. از شود که از این حیث مطلق اخص بود، ولی از حیث این که سن را تعیین نمی کرد اعم بود، چون اونجا سبیان داره، سبیان قبل از بلوغ می گیره، ولی اینجا حبیل ولده داره، ولد بعد از پایان دوره تمیم سبابت و اینها باز ولده شاملش میشه. از این جهته که این تفاوت بین این دوتا بود که دومی چی باشه؟ از یک نظر اخص، از یک نظر اعمه. از حیث این که این ولدش هست، نه همه بچه ها اخصه، ولی از حیث سن این عمه، ولد چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ ولده. و عرض شود که از حیث دلالت بر استحبابم که نتیجه یکی بود، حالا اینجا ظهور اولیش در استحباب بود، اونم نهایتا بیش از استحباب ازش نمیشد استفاده کرد. و تفاوت دیگرم این بود که اونجا روی اصل محبت بود که حالا همه مراتبم رو میگرف، اینجا لشدت حبهی لولده بود. منتها این که ظاهر این مواردی که میگه شدت حب و مطلوبه، این ملازمه داره یا ملازمه عرفی داره، عرفین جدا نمیبینه، که یعنی اصل موضوع مطلوبه و شدتش هم مطلوبیت بیشتری داره. این هم یک نوع ظهور عرفی داره بر این که همه مراتب رو میگیره، منتها اون روایت اطلاقش همه مراتب محبت رو میگرفت، این ظهورش همون شدت محبته، منتها با نوعی ملازمه و عرض شود که استلزام میگیم که اصل محبت هم استحباب و رجحان داره. بنابراین این دو روایت که از نگاه ما هیچ کدام معتبر نبود، ولی از نگاه بعضی بنابر مبانی مختلف دیگر رجالی هر دویش راهی برای اعتبار داره، مخصوصا روایت چهارم که چون مرسله ابن ابی عمیره بسیاری از بزرگان اون را معتبر می دانند. و این دو روایتی که ملاحظه کردی باز هم عرض میکنم از نگاه ما هیچ کدام اعتبار نداره، اما از نگاه بر اساس برخی از دیدگاه های رجالی، مخصوصا این روایت دوم اعتبار داره. این دو روایتی بود که دیروز دیگه مفصل بحث کردیم. روایت سومی که در اینجا می شود بهش استدلال کرد، اینا در وسائل دیگه نیست، در عرض شود که مستدرک وسائل جلد 15 همین ابواب احکام اولاد، باب دو حدیث ششم. این روایت هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن ان بعض اصحاب نان عباد ابن صهیب ان یعقوب ان یحیی ابن المصاور ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق نقل میکنه که قال موسی ابن عمران علیه السلام یا رب ایل اعمال افضل عندک، قال حب الاطفال، چه عملی برتره؟ حضرت خداوند جواب دادن طبق این حدیث قدسی که حب الاطفال، فانی فطرتهم علی توحیدی فین امتهم ادخلهم به رحمتی جنتی، من بر توحید فطرت توحید اونا را آفریدم و اگرم در دوره کودکی از دنیا بروند اونا را وارد بهش میکنم. که خود این روایت هم یکی از ادله است که بچه ها قبل از تکلیف اگر از دنیا برند بهش میروند، چون این هم چند تا نظره که وضعشون در آخرت چگونه، این از اونها. این هم روایت سومیه که در اینجا آمده. این روایت هم حالا یه بحث سندی داره، بحث درایته. از نظر سند این روایت اعتبار نداره، برخلاف اون دو روایت که بنابر بعضی از موانی میتوانست معتبر باشه، این روایت دیگه رویش مبنای معتبر نیست. هم مرسله است ان بعض اصحابنا داره، هم اون روایت بعدی هم عباد ابن صهیب و یحیی ابن مصابر و اینها دو ستای اونها هیچ کدام توثیقی ندارن. بنابراین این روایت از سند در ضعف هست که تقریبا برابر همه مبانی ضعیفه. اما از دلالت عرض شود که دلالت بر رجحان و استحباب حب اطفال و محبت میکنه، نه وجوب. مثل اون دو روایت هم همینجور یا دلالتش در حد استحباب بود یا لااقل اجمالی پیدا میکرد که نمیشد بگیم وجوب ازش میاد بیرون، رو مطلق رجحان را میرسون. این هم اینجا افضل و چه عملی افضل است؟ حب الاطفاله. و حضرت فرمودن حب اطفال، خداوند خطاب کردن حب الاطفاله. از این که افضل است از شبت که وجوب نمیشه بیاید بیرون. من اینجا این نکته ای راجع به این افضلیت عرض بکنم. نکته خیلی اجمالی میگم، بحث مفصل تری هم داره. این افضل الاعمالی که در روایات اونها آمده دو جور میشه عرض شود که معنا کرد. یک معنای اولیه که اگر یه جمله تنهایی بود در یک موضوع میامد افضل الاعمال اینه، اون حمله بر افضلیت مطلقه میشه، افضلیت مطلق میشد. این یک معنا که افضلیت مطلقه یعنی این بالاترین عمله. ولی با توجه به این که در بسیاری از اعمال این افضلیت آمده که کم نیست، یعنی افضل اعماله، نمیدونم احب اعماله، نمیدونم این تعبیر مختلفی که افضلیت رو میرسونه، این با توجه به کثرت موضوعاتی که این تعبیر احب و افضل درش آمده، معنای دوم مطرح میشه که اون افضلیت نسبی است. افضلیت نسبی است، یعنی عرض شود که نسبت به اون اعمالی که این تعبیر در بابش وارد نشده این افضله. اما در درون خود اینایی که راجبش داره افضله یا احبه، ما نمیتوانیم به سادگی بگیم که مثلا چه میشه این افضله یا اولا. بنابراین یک افضلیت مطلق داریم، یک افضلیت نسبی. و چون در روایات این تعبیر احب و افضل و اولا نسبت به اعمال متعدد به کار رفته است، باید حمله بر این افضلیت نسبی بشه. یعنی اینو نسبت به اون اعمالی که این تعبیر در بابش نیست افضلن. اما تو درون خود این مجموعه چیزایی که داره، این افضل، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، افضل اعمال امتی از صلات لوقتها، نمیدونم احب الاعمال، نمیدونم بر الوالدین مثلا، نمیدونم اینجور چیزها، در چیزهای مختلفی داریم. حالا من نمیدونم جایی هم این جمع شده یا نه، فکر کنم جمع شده باشه در جایی، یعنی جایی که روایات میگه افضله، یه موضوع افضله، احبه، اولاست، نمیدونم از این قبیل تعابیری که در روایات کمم نیست. چون اینها متعدده، اینا همشون برای هم قرینه میشن که نسبت به هم دیگه نمیتونیم بگیم اینا افضلیتشو تعیین بکنیم. چون برای این که گفت افضله، برای اونم میگه افضله، اگر یکی این بود میگفتیم این در صدر واجباته یا صدر تکالیفه. ولی وقتی میگیم 10 تا 20 تا 50 تا چیزی گفته افضله 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 افضله، اینا همه میشه نسبی نسبت به سایر امور. اما تو درون خودشون اینا یه قرینیتی نسبت به هم دارن که نمیتونه نسبت به هم این شمول رو داشته باشه. ولذا اینا با این جمله نمیشود در درون خود اینها رتبه بندی کرد. ما وقتی بخوایم اعمال را رتبه بندی بکنیم، میتوانیم مجموعه مثلا 20 30 چل موردی که افضل یا احب داره، اینا رو در کنار هم در یک طبقه قرار بدیم، بگیم اینا نسبت به سایر اعمال یه برتری داره، این دلالت رو داره. اما اینکه نسبت به خودشون هم برتری دارن، طبقه بندیش رو بتونه تعیین بکنه، نه از این نمیشه چیزی دست آورد، از این روایات نمیشه دست آورد، کم هم نیست. این نکته هم نکته خوب مهمیه. ولی از که گاهی هم سوال میکنه که یعنی چه این افضله، بعد میگه اون افضله اون افضله، جوابش همینه، یعنی اینا افضلیت نسبی داره میگه، اینا در یه طبقه قرار میگیرن که نسبت به سایر اعمال از یه برتری برخوردارن، اما در درون خود این طبقه نمیشه از اینا استفاده رتبه بندی کرد. رتبه بندی در خود این طبقه نیاز به یک ادله دیگری داره، که البته ادله و شواهد و راه‌های دیگری وجود داره که تو خود اونا رتبه بندی بشه. اون داریم جد. مثلا یکیش همون دعایم اسلامه که روایات شما در فقه و تربیه وقتی مفصل جناب موسوی کار کرده بودن دیدیم. دعایم اسلام، ارکان اسلام در اعمالی آمده غیر از اعتقادات، مثلا اون یکی از چیزایی که میاد تو درون اینها یه رتبه بندی ایجاد میکنه. این یه نکته است که حالا در پرانتز عرض کردم، تکمیل بکنم این پرانتز را به این که بارها گفتیم و خیلی هم مناسبه که پایان نامه هایی در این زمینه نوشته بشه، تحقیقاتی بشه، و اون رتبه بندی واجبات و محرماته. و بارها عرض کردیم در این رتبه بندی و درجات یه حدی در کتب فقهی ما یا اخلاقی ما چیزهایی آمده، در حد این که مثلا صغائر و کبائر یا امثال اینها آمده، ولی یک رتبه بندی دقیق تری که جلو بره قصه و یه فهرست بلند بالای زمراتبی درست بشه، این کار انجام نشده. شاید هم نشه تو همه جا نهایتا این کار انجام داد، ولی فکر میکنیم یه روش هایی وجود داره که اگر انجام بشه خیلی میشه جلو برد این قصه را. تو محرمات حالا صغائر و کبائر داریم، تو واجبات اموری هست که این رتبه بندی رو نشان میده، اما روش شناسی این رتبه بندی و بعد طبقه بندی واجبات، مستحبات، مکروهات و محرمات یه کار ارزنده ایست که ثمرات هم فقهی داره هم اخلاقی، و شایسته اینه که این کار انجام بشه. کارهایی که در فقه ما الان وجود داره کارهای نیمه تمامی است، کامل نیست، میشه این رو خیلی کامل ترش کرد. حالا یکی از راهاش همین افضل و احبه، منطقی افضل و احب نسبی افاده میکنه، اما در درون خودشون با راهای دیگه رو بریم جلو. یک راهش همون تعابیره مثلا دعائمه، ارکانه مثلا اینجوری، و همینطور راهای دیگری که یا یک روش دیگه، این دوتا روشه. روش سومش کثرت روایات در یه موضوعیه، مثلا بگیم مثلا 100 تا روایت درباره مثلا دروغه، خود این کثرت هم یکی از راهاشه، و همینطور راههای دیگه ای داره. خیلی وقت هاست که علاقه دارم که وقتی فرصتی بکنیم که 7-8 تا ملاک و روش هست برای طبقه بندی واجبات و مستحبات و مکروهات و محرمات، و نهایتا رسیدن به یک اولویت گذاری در اینها. ثمره این اولویت ها تو تزاحمات معلوم میشه، وقت تو همین کارهای اجتماعی و حکومتی هم هستا. دیدید میگه که میگه حالا شما دروغ رو رها کردید، مثلا چسبیدید به نخ موی زن. خب این میدونید یه پیشفرض داره، حالا تو کار بحثای سیاسیش ندارم، یه پیشفرض داره، یعنی پیشفرضش اینه که میگه این مثلا کبیره است، اون کبیره نیست. خب یه حدش گاهی معلومه، ولی گاهی هم نه، هر دو از کبائره یا هر دو از صغائره، ولی برای چی شما میگه این مهمتر از اونه؟ اینا چیزاییست که تدقیق نشده، اگه تدقیق بشه اون وقت خود راحت‌تر هم میشه در تزاحمات ما چه بکنیم. و تو اولویت گذاریش اون وقت مثلا تو نظام آموزشی، خب ما بعدها میگیم که در نظام آموزشی، یا گفتیم قبلا نمیدونم، در نظام آموزشی وقتی میخواد آموزش بده پدر و مادر یا حکومت میخواد آموزش بده، باید اون واجبات رو بگه، محرمات رو. اولویت هم طبعا با اونهاییست که مهمتره، اما حالا چی مهمتره چی مهمتر نیست و رو کدام باید بیشتر تاکید بشه کمتر تاکید بشه، این بحث صغروی انجام نشده. ولذا ثمره این در تزاحمات در برنامه ریزی هاست، مخصوصا در یه نظام حکومتی اونا خیلی مؤثره. ولی این نظام اولویت ها چیزیست که خوب کمتر کار شده و نیاز به کار داره. اینم یک حاشیه ایست که بارها گفتم، حالا هر بار این بحث رو که طرح میکنم از یه زاویه ایست با این نکته جدیدیه که امیدواریم یک توفیقی پیدا بشه حالا یکی از دوستان یا کسان این کار رو انجام بدن. بله؟ این موضوع رو برداشت یادم نیست. حالا این از این، حالا این روایت هم دیگه این افضل الاعمال اینجا آمده. یک نکته دیگه هم در این، یک نکته است در روایاتی که افضل یا احب آمده، یک نکته هم این که اینا دلالت بر وجوب نمیکنه. افضلیت یا احبیت این با مستحب هم سازگاره، ولذا هم مفهومی اینجوره هم مصداقی هم که بریم میبینیم که این تعابیر در مستحبات هم به کار رفته، در مستحبات هم به کار رفته، مثلا در نماز شب مثلا چی؟ این هم ولی زادش وجوبی نمیشود استفاده کرد.
این هم بستگی به معلومش نداره،
معلومش
اگر اون رو واجب باشه.
نه معلوم چی؟
یعنی معلوم کنی که بهش متعلق
میشه. نه ما میخوایم بگیم صرف این تعبیر میگه متعلق، نگید معلوم متعلق، متعلقش واجبه، میگیم نه از این نمیشه وجوب رو فهمید، باید از راه دیگه فهمید. ولی زا این روایت دلالت بر اینم یک نکته در روایت. یک نکته دیگر هم در این روایت اینه که اینجا هم اطفال داره، یعنی اولاد نداره، مثل همون روایت اول سبیان که بود اینجا اطفال داره، اطفال هم از بچه خوده یا بچه دیگرانه، به خلاف اون روایت دوم که اولاد داشت. رضا اینم از این حیث نادره. و نکته دیگر هم در این روایت اینه که خب این روایت حدیث قدسی است که حضرت موسی، از حضرت موسی نقل میشه، آیا این مربوط به شرایع سابقه است؟ جوابش اینه که نه، برای اینکه این را امام صادق داره نقل میکنه و ما گفتیم که هرچه از احکام و معارفی که در شرایع سابقه باشه اگر در قرآن نقل بشه یا معصومی اون را نقل بکند، این در حقیقت میاد سبقه شریعت محمدیه صلوات الله و سلام علیه میگیره و سبقه این شریعت اسلام پیدا میکنه. بله اونجایی که این قرینه رو نداشته باشیم اون وقت بحث استصحاب شرایع سابقه میاد که در تنبیه چندم رسائل بود، نمیدونم تنبیه چندمش بود، ما که یادمون نیست، عرض شود که چون اونجا قرینه نداریم. بله این خود این که امام صادق داره این رو از حضرت موسی نقل میکنه، این معلوم میشه که مال شریعت اسلامه. اینم روایت سوم در اینجا. روایت چهارم از شبات که باز در مستدرک، در مستدرک و از شبات که باب 64، همین ابواب احکام اولاد، اون باب دو بود، این باب 64ه. باب 64 روایت دوم. این روایت دوم هم از شبات که داره و به هازل اسناد علا ما فی نسخه شهید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نظر الوالد الى ولده حبا له عباده. اینجا در مورد نظر پدر به فرزند، نظری که از محبت ناشی بشه، این میگه عبادته. این اینم دلیل چهارمیه که ممکنه اینجا اقامه بشه. این روایت از نظر سندی، سندش این روایت دوم میگه به هذا الاسناد، یعنی به همین سندی که در روایت اوله. سند روایت اولم سند کامل نیست، داره که جعفریات به اسناد یعنی جعفر ابن محمد. سند کاملش در دو باب قبل، باب قبل باب 63 حدیث اول آمده که عبدالله ابن محمد از محمد ابن محمد از موسی ابن اسماعیل. این سند معتبری نیست، اون عبدالله ابن محمد و محمد ابن عرض شود که محمدی که در اونجا آمده اونا توثیق ندارن، مشترک بین چند نفر هستن که اونا هیچ کدومشون توثیق نداره، ولذا این سندی که در جعفریات آمده سند معتبری نیست. این یک اشکاله که خب سند معتبر نیست، که سند کامل این در حدیث اول باب 63 آمده. و اشکال دیگرش هم اینه که میگه علاما فی نسخه شهید، یعنی جعفریات دو تا نسخه داره که در یک نسخهش این نیست، یک نسخه هست. مطالعه این اشکال شاید وارد نباشه، نسخه شهید ممکنه کسی بگه نسخه معتبری، ولی به هر حال سندش معتبر نیست. این به لحاظ سنده، به لحاظ دلالت هم عرض شود که این روایت مستقیم مربوط به محبت نیست، مربوط به نگاه محبت آمیزه. و مگر اینکه کسی دلالت بگه که بالملازمه استفاده بکنه به اینکه محبت خودش مستحبه، و ولی خب این ملازمه هم تام نیست، ولی زن این روایت هم سندش هم دلالتش بر بحث محبت ضعیفه. خب به این ترتیب تا اینجا که حالا ما فحص کردیم ظاهرا روایاتی که وجود داره همینه. البته روایت دیگری هم اینجا در باب دوم احکام اولاد آمده، ولی اون روایت روایت جدیدی نیست، همون روایتی است که در باب 88 آمده بود. در روایت دوم باب ابواب احکام اولاد، روایت دوم حدیث ببخشید ابواب احکام اولاد باب دو حدیث 7، باب دو حدیث 7، اون روایت ان الله لا يرحم الرجل لشدته بيل ولده هست، ولی این روایت جدیدی نیست، همون روایتیه که در باب 88 حدیث 4 اومده که مرسله ابن ابی عمر از امام صادقه، ولی این روایت پنجم نیست، همون روایته متا دو تا سند داره. نهایتا مرسله ابن ابی عمر از امام صادقه که ان الله لا يرحم العبد شدته بيل ولده، و اعتبارش هم متوقفه بر اینه که مرسلات ابن ابی عمر را کسی بپذیره، که اونم ما قبول نداریم، ولی خب دوی از بزرگان اون را قبول دارن. عرض شود که به این ترتیب حالا ما اصل محبت به عنوان یک پدیده قلبی که امر خود غریزی هم هست و اینها، دلیل معتبری برای این که این بگیم این مستحبه، دلیل معتبری برای این پیدا نکردیم. توجه کردید؟ دلیل معتبری برای این پیدا نکردیم. و یک نکته هم اینو بگم که اگر یک وقتی دلیلی هم داشته باشه، توجه کردید دلیلی هم داشته باشه، نمیشود عرض شود که کسی بیاد شبهه‌ای بکنه بگه که خب این یک امر طبیعی غریزی است که معمولا دارن، یعنی چه بشه مستحب. نه، این مانعی نداره، بسیاری از امور غریزی و طبیعی است که مستحب هم شده، چیزهایی که مطبوع طبع شخص هم هست، مناسب با ذوق و سلیقه و علایقش هم هست، مستحب بشه مانعی نداره، این شبهه نیست. این که اختیاری هم نیست محبت، اینم شبهه نیست، محبت گفتیم امر اختیاریه. ولی دو تا شبهه ممکنه کسی در مورد استحباب محبت اولاد داشته باشه. یکی این که این امر غریزی است، امر غریزی برای چی خودش هست دیگه، برای چی دیگه مستحبه و ترغیب بکنیم؟ گفتیم این امر خیلی وجود داره و ثمرش هم اینه که گاهی برخلاف این حالت طبیعی استثناء پیدا میکنه، میگه اونجا پیدا در خودت ایجاد بکن، و ثمرش هم اینه که همون میشه مستحب که شد ثواب پیدا میکنه، با یه نیت میشه امر چیز ثمره داره. این یک شبهه است. یک شبهه هم دیروز عرض کردم، ممکنه کسی بگه که محبت امر اختیاری نیست چون امر درونیه، اینم دیروز مفصل توضیح دادیم که امر اختیاریه. خب مگه بنابراین ثبوتاً میشود گفت که این امر مستحبیه، دوست داشتن اطفال و اولاد؟ اما اثباتاً این 4 تا 5 تا روایتی که گفتیم به عنوان ادله خاصه این را همش یه ضعفی داشت، مگر بنابر بعضی مبانی. بله، کسی اگر بیاد بگه که اینجا از باب تسامح در ادله سنن یه راهی داره، اگر کسی اون قاعده رو بپذیره بگه تسامح در ادله سنن میکنیم و این روایات رو قبول میکنیم، یا اینکه اون قاعده دیگری که ما میگفتیم که در یه موضوعی اگر تعدادی از روایات باشه و عرض شود که تعدادی از روایات باشه، اون وقت و امر مستحب و چیزی هم اون شرایطی که در خبر مستفیض میگفتیم اونم بگه، ممکنه خب اینجا اون وقت بشه قائل به استحباب شد. یک استدلال دیگری هم که میشه برای این کرد اینه که برای تأیید این استحباب اینه که مظاهری از این محبت مثل بوسیدن و نمیدونم نوازش و چی اونها برش وجود دلیل داریم که الان بعد میخونیم، که اونها هم بالملازمه ممکنه بگیم که تأیید میکنه که اونها هم غالبا با همراه با یه محبتی باشه، گرچه بدون محبت هم میشه، اونها میشه ازش یک تأییدی استفاده کرد برای اینکه محبت مستحبه. بنابراین استحباب محبت اگر بخوایم خیلی سخت بگیریم با اون استدلالات، روایاتش کدوم معتبر نیست، تنها راهش اینه که تسامح در ادله سنن را بپذیریم، یا عرض شود که اون خبر مستفیض را در اینجا بگیم مصداق داره، به اضافه اون مظاهر محبت که بعد بحث میکنی. اون سیره نه، سیره ازش حالا اینم جواب بدیم، سیره البته این سیره و ارتکاز و اقلایی وجود داره، ولی ازش استحباب نمیتونیم به دست بیاریم. همون چی هست دیگه، اباحه، و اونها بیش از اباحه بعید استفاده بشه ازش. چرا؟ حالا اجازه بدید این نکته ایشونی خورده میشه که ما این سیرهی که جای دیگه میگفتیم سیره و ارتکاز، شاید بشه یه مقدار اینم را معید قرار داد. ببینید به این بیانی که عرض میکنم، نه صرف این سیره و ارتکاز، ما در اون توصیه هایی که میبینیم ائمه و انبیا و اولیا به فرزندانشون داشتن، یا اون تعبیرهایی که در رساله امام در نامه حضرت امام حنفیه هست که وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی لو اصابک شیئون که انه اصابنی، اون تعابیری که اونجا داره، از اونا مستقیم نمیشه استفاده استحباب کرد مستقیم، ولی مجموع این سیره هایی که میبینیم که با یک علاقه مندی وصیت میکنه، توصیه میکنه، اقدام به تربیت میکنه، اینا همه مبتنی است برای یک نوع محبت، اصلا جدای از اون نیست. ولی زمان ممکنه بگیم این نوع سیرهی که وجود داشته و ارتکازی که وجود داره که علاقه خودشون رو ابراز میکنن به فرزندانشون با مظاهر مختلف، این بدون اون رجحان اون علاقه نمیشه، بدون یک علاقه واقعی نمیشه، ولذا اون مثلا نوعی رجحان درشه، ممکنه اینم رو معید قرار بدیم. بله و معیده اینم از این، از اون ادله عامه هم گفتیم اگر محبت قلبی که خواهناخا خودش رو نشون میده، اگر این منشه وقایه یعنی نار بشه یا منشأ دلالت الی ربه بشه، اونم گفتیم که خب اون که اصلا واجب میشه در اون حدش. بنابراین بعید نیست که ضمیمه کردن مجموعه این روایات، 4-5 روایت، یک، به اضافه اون روایاتی که ابراز محبت را در قالب‌های مختلف توصیه کرده، به اضافه حالا اون سیره و ارتکاز، اینها بیاد افاده بکنه که یک نوع محبتی مستحبه. بعید نیست که واقعا در این حد بشود نظر داد که محبت نسبت به اولاد، به اطفال به طور کلی و به اولاد به طور خاص، یک رجحان و استحبابی داره. بعید نیست که به این حد بشود نظر داد. اما اگر درجه ای از محبت مبنا و پایه سعادت او بشه و نقشی در هدایت و زلالت او داشته باشه، اگر نکنه، ترکش بکنه، موجب گمراهی بشه، اون درجه البته جایی اگر احراز بشه واجبم هست. چی؟ این عنوان قاعده عامه است، سانبیان قاعده عامه است، دلیل خاص نداره، یعنی از باب وقایه است دیگه، از باب وقایه است، از باب ضرورت هدایته، عنوان سانبی است دیگه. نه، حالا این عنوان ثانوی دو تا اصطلاح داره، به یک اصطلاح این ثانویه، به اصطلاح ثانوی نیست، یک اصطلاح ثانویه. بله، حالا این عنوان ثانوی را اگه بخوام واردش بشم، گاهی گفتم خدمتتون بخوام وارد بشم داستان طول میکشه، ولی روی قاعده عامه ما داریم میگیم اینم واجبه. به خصوص محبت نیومده، بلکه با یک عنوان عام میگیم این واجبه، برای اینکه اگر، چون این موجب وقایع یعنی ناره، چون این موجب این است که او هدایت بشه، و اگر انجام نده، این محبت را ایجاد نکنه و نداشته باشه، بی اعتنایی بکنه و اصلا غفلت بورزه از این محبت، این موجب گمراهی او و زلالتش میشه، یا موجب این میشه که لطمه های روحی مهم بخوره، اون وقت از باب عنوان عام یا حالا عنوان ثانوی بنابر یک معنا میشود واجب میشه. این حاصله. بنابراین نتیجه بحث اینه که در یک حدودی که خیلی زیاد نیست واجب محبت روی قواعد عامه، از اون حد که بگذاریم دیگه بعید نیست که بگیم مجموعه این روایات و معیدات بگه مستحبه. این بحث محبت. حالا این یک عنوان بود در تربیت روحی و عاطفی، که حالا بحثای روانشناختی اوناش هم دیروز من اشاره کردم، تو روانشناختی اونام و حرفای زیاد و مهم و خوبی هم وجود داره که میبینید دیگه.
درجاتش کاملا محمد
رومان آمنه بله طبعا دیگه بله کار کردن میخوان یعنی چی؟
این یعنی از محبت شما میگیم که رومان
ما دیگه هرچی بود آوردیم چیزی دیگه اینجا به عنوان محبت و اینا چیزی مستقیم و غیر مستقیم آوردیم یعنی ادعامون یک تتبع تامه واقعا روایت جدیدی پیدا بکنید خیلی خوبه باز فکر میکنیم تو مزانش بحث کردیم و آوردیم اونها و کار یعنی روایی جدیدی دیگه نی میدونم دیگه دلیل ما نداریم دیگه دلیلی چیزی غیر از این نداریم چرا روی مظاهرش بحث میکنیم الان تقویل و چی و چی الان بحث میکنیم عرض شود که این بحث یک نکته دیگه هم عرض بکنم و برم موضوع دوم نکته دیگر هم اینجا اینه که محبت نسبت به انسانهای دیگه و مؤمنین اونها به عنوان یک بحث عام اون داریم ها اون ادله‌ای داریم که انشاءالله تو بحث‌های بعدی متعرضش خواهیم شد ما فعلا بحث اون محبت اطفال و اولاد بود که بحث کردیم و الا اگر یک ادله عامه‌ای هم داشته باشیم برای اینکه محبت نسبت به دیگران مستحبه خب طبعا شامل اینا ممکنه بشه مثلا این ادله عامه محبت نسبت به دیگران را این را انشاءالله در بعد از اینکه تربیت خانوادگی تمام بشه بریم روی کلیت تربیت انشاءالله در اونجا بحث میکنیم خب این موضوع اول محور اول پس ما بعد از اینکه بحث‌های آموزشی را تمام کردیم و بعد از اینکه آمدیم وارد تربیت دینی شدیم یعنی اعتقادی و عبادی و احکام و اینها این دو تا محور کلی بود محور سوم تربیت روحی و عاطفی است سه تا محور همه اینا هم زیر مجموعه تربیت خانوادگی است چون بعضی دوستان ممکن حالا بودن یا نبودن من چارچوب بحثمون اینجوره که وارد تربیت که شدیم بعد از مباحث تعلیم و تعلم وارد تربیت شدیم تربیت که وارد شدیم عنوان کلی بخش و میشه تربیت خانوادگی اولین بخش بحث تو این اولین بخش که تربیت خانوادگی است تا به حال سه تا محور آمدیم محور اولش تربیت یعنی آموزشی بود محور اول مسائل بدنی و تربیت جسمانی و بدنی بود یادم رفت این یک بعد تربیت عرض شود که آموزش ها بود میگم آموزش تربیت دینی بود تربیت بدنی و جسمانی محور اول بود بعد اومد تربیت دینی در تربیت دینی خودش شد تربیت اعتقادی و عبادی و چونها چند قسم شد این محور سومه که تربیت روحی و عاطفیه اون وقت در این محور سوم پس بخش اول از مباحث تربیت شد تربیت خانوادگی در تربیت خانوادگی سه محور آمدیم در محور سوم تربیت روحی و عاطفی است روحی و عاطفی است اینجا اون وقت چند تا فصل داریم یک فصل تربیت از شمد که یک فصلش همین بحث محبت بود فصل بعدی میاییم حالا در مظاهر محبته که چند تا مظهر داره که حالا یکیش همین بحث تقبیل هست بوسیدن فرزنده این میشه بحث دوم ما که بحث تقبیله اون محبت بود این تقبیله این هم خب یک بابی داره در روایات ما که تقریبا این باب هم نظیر همون بحث محبته که روایت معتبری نداره ولی متعدده حالا اینجا هم باب 89 که روایتش رو ملاحظه میکنید روایت باب 89 مربوط به این بحثه روایت اول یک مرسله ایست که محمد ابن یعقوب کتاب النکاح ابواب احکام اولاد باب 89 حدیث اول داره که محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن عدت من اصحابنا عن الحسن ابن علی ابن یوسف العذری عزودی عن رجل قال ان ابي عبد الله عليه السلام قال این روایت شنیدید جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم و آمد خدمت حضرت و عرض کرد ما قبلت صبيا لي قط هیچ بار بچه خودم را تا به حال نبوسیدم وقتی که رفت حضرت فرمود که هاذا رجل عندي انه من اهل النار هازا رجلون اندی انه من اهل النار، این اهل آتشه که اینقدر بی عاطفه است نسبت به فرزندان خودش. این روایت که هم در من لا یحضر اومده، هم در کافی آمده، هم در کافی هم در تهذیب آمده، سندش از لحاظ سند اعتبار نداره. این هم مرسله است، همون حسن ابن علی ابن یوسف عزادی اعتبار نداره، برای مرسله است. و اما از دلالت از شود که اگر ما میخواستیم ظاهر اولیه این رو بگیریم، باستی بگیم که بوسیدن به طور فل جمله نسبت به فرزند واجبه، برای اینکه ترکش میگه، میگن اهل ناره. ظاهرش اینه، یعنی در حد وجوب هم حتی میتونه دلالت بکنه، ولی چون قطعا کسی نمیتونه قائل به وجوبی ما در اینجا نداریم، این روایت اگر معتبرم بود اینا هم میکردیم برای نوعی مبالغه، نه اینکه واقعا میخواد بگه این کار حرامه، ترکش حرامه، ولی اون اصلا ذهن فقهی اجازه به حرمت و اینها نمیده، حتی اگر روایت معتبر بود، و بیشتر نوعی مبالغه است. و اینکه بخواد بگه که این نبوسیده پس میره به آتش، این اصلا ذهن فقهی نمیتونه این حرمت رو بفهمه. ولی نوعی در واقع تأکید و مبالغه بر این است که ترک بوسیدن کراهت داره و بوسیدن مستحبه، دو تا حکمه، هم کراهت ترکه هم استحباب فعله. این هم ما یه وقتی بحث کردیم که همه مستحبات اینجوریست که ترکش کراهت داشته باشه، بعضی این طوره که اون وقت دلیل میخواد، ولی زن ملازمه نداره استحباب یه چیزی با کراهت ترکش، یا اگر ترک چیزی کراهت داشت پس فعلش مستحبه، این ملازمه نداره، این دلیل خاص میخواد. منتها اینجا دلیل داریم، منتها این سندش البته معتبر نیست. پس یک نکته در این روایت اینه که این روایت ظهور اولیش حرمت ترک قبله است نسبت به فرزندان، ولی چون قطع داریم که اینجور چیزی نیست، این میشه یه نوع مبالغه در کراهت، حمله بر کراهت میشه. یک نکته. نکته دوم هم که اینجا اگر روایت معتبر بود میگفتیم ترکش کراهت داره و فعلش مستحبه، یعنی اینجا ترک هم کراهت داره، صرف ترک مستحب نیست بلکه یک مکروهه. اینم نکته دوم. نکته سوم هم اینه که این استحباب قبله یا کراهت ترکش فل جمله است دیگه، فل جمله میگه باید به این امر تعلق بگیره، ولی حالا حد و حدودش رو مشخص نمیکنه. بله، ولی این فقه یعنی همین دیگه، اون یه قاعده است، ولی هر قاعده استثناء برمی‌داره، میرسه به یه موضوع اینجوری قطع داریم ارتکاز فقهی که نمیتونه این هم محرم باشه. این دیگه ارتکازات فقهی، این شمع الفقه است، چیزی نیست که بشه بگی قاعده، قاعده اونه، ولی یه جایی یک چیز قرائن حالی و مقالی میاد جلو اینو میگیره. این که یک چنین چیزی اگر از محرمات بود هم گفته میشد، هم یک فتوایی به اون وجود داشت، در حالی که هیچ چیزی نیست، این معلوم میشه که این چی نیست. از شبت که سندش هم که حالا معتبر نیست. این هم از این نکته. بله بله، همینه. بله بله بله، اینم به ذهن من میاد، حرف بدی نیست که هزار رجلون اندی انهو من اهل النار، این تو ذهنم بود، حالا الان از ذهنم رفت، ولی تو ذهنم بود که علاوه بر اینها امام در اینجا نمیفرماد، پیغمبر نمیفرماد که ظهور اولیش البته اینه که اهل نار بودنش به خاطر این عمله، ولی میشود احتمال دیگری داد که این نشانه ایست از اینکه آدم درستی نیست، نه اینکه حالا خود اینم کار بدی، نه حالا یک توجیه در این، البته این توجیه ظاهر اولیه نیست، ولی حالا توجیه دیگری هم هست. در حال این روایت هم معتبر نیست به تنهایی، و اگرم معتبر بود نمیتوانستیم حرمت را بگیم، کراهت را افاده میکرد. بله، البته اون که گفتن فتوای به حرمت نیامده شاید به خاطر اینکه روایت معتبر نبوده، نه اینکه این برداشت رو نداشته. بله شاید، بله شاید اینو میگفتن، ولی حتی اگرم معتبر بود باز آدم نمیتونست خیلی به این چی باشه. بله بله اون را درسته، یعنی این که فتوا نیست شاید به خاطر اینه که اعتبار نداشته این سند که فتوا نیست، اون احتمال در بابش وجود داره. بله خب این روایتی که در اینجا هست. روایت دوم همین باب هست که داره که وقت تقدم فی حدیث فضل ابن ابی قره. این روایت دوم این باب 89 حدیث فضل ابن ابی قره است. اصل حدیث در باب 83 آمده، باب 83 حدیث 3. این حدیث 2 اینجا در واقع حدیث 3 باب 83 که حدیث خود مفصل تری است اینجا آمده. اون حدیث رو معلومه باب 83 اگر مراجعه بکنید اونجا اینطوریه: ان عدت من اسامنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان شریف ابن سابق ان الفضل ابن ابی قره ان ابی عبدالله علیه السلام، که باز امام صادق نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قبل ولده کتب الله له حسنتا و من فرحه فرحه لا یوم القیامه و من علمه القرآن، تا آخر سه تا مطلب در این روایت هست. این روایت من قبل ولده کتب الله له حسنه آمده. این روایت هم از آن سندی و دلالی بود بحث بشه، از آن سندی این روایت هم باز ضعیفه، برای اینکه شریف ابن سابق و فضل ابن ابی قره این دوتا راوی آخری که قرار گرفتن در سند هر دوشون غیر موثق هند، از رجال مشهور رو نمیدونم اینا نیستن، از رجال کامل زیارات هم ظاهرن نیستن، ظاهرن فکر میکنم نیستن، تردید دارم دیگه، حالا شایدن باشن. بله؟ نه عدت من اصحاب نای مرحوم کافی مرحوم کلینی درسته. نه اگر شما شریف ابن سابق و فضل ابن ابی قره ببینید در کامل زیارات هست یا نیست اون مهمه. هر شبت که این روایت به رضا توثیق نداره، این از نظر سند. اما از نظر دلالت، دلالتش بر استحبابه. من قبل ولده کتب الله له حسنه، دیروز طبق قاعده دیروز گفتیم این جور وعده های ثواب اخروی استحباب را رج مطلق رجحان را میرساند، نه وجوب را. البته دقیقش همون استحباب نیست، دقیقش رجحانه، یعنی جامعه، نتیجه تابع اخص مقدمات، همون بیش از استحباب ازش نمیشه افاده. این خب باز روایت دیگری است که این دلالت بر مطلب میکنه، دلالتش هم خیلی خوبه و ما سند نداره. روایت سوم، همین روایت سوم باب 89 هست که در روزت الواعظین آمده. این روایت مقطوعه است، سندی اصلا ذکر برش نشده. داره که اکثرو من قبلت اولادکم فان لکم بكل قبلتین درجه فی الجنه مسیره 500 عام. ثواب عجیبی هم ذکر میکنه برای این ابراز این محبه. این هم روایت چهارم. این روایت هم سندش مقطوعه است، هم در روزت الواعظین اومده و هم در مکارم الاخلاق آمده. میدونید مشکل این مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی و همینطور اون روزت الواعظین که دو تا کتاب اخلاقی است و روایات خوبی هم از اخلاقی در این هست، معمولا اینا مقطوع است، سندی نداره. روایت چهارم هم روایتی است که عرض شود که باز در مکارم الاخلاق اینها آمده و عامه هم این را نقل کردن در کتبشون. داره که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل الحسن و الحسین علیهم السلام فقال الاقرع ابن حابس، گفت که انلی عشرت من الولد عشرت من الولد ما قبلت احدا منهم، فقال رسول الله من لا يرحم لا يرحم. اینم این قصه هست که ممکنه با اون داستانی که در روایت اول نقش شده بود که اون بنده خدا حضرت فرمود که هزار رجل من اهل النار، اینجا داره که من لا یرحم لا یرحم، ممکنه دو قصه باشه ممکنه یک قصه باشه، ولی به هر حال اینم روایت دیگه. این روایت هم سندش نداره اما دلالتش دلالت معتبری است و مثل روایت اول کراهت هم را میرسونه. این چهار روایتی که ملاحظه کردید هیچ کدومش سندش معتبر نیست. پیدا کردید فضل ابن ابی قره که توی کامل زیارات هست یا نیست؟ نمیشه بده. حالا دیگه بد میدید ظاهرا از اون طرف. این چهار روایت سندش معتبر نیست اما دلالت اینها، اینا دو طایفه میشن، دو تاشون کراهت ترک قبله را میرسونه که خیلی مؤکد تره. دو تاش رو استحباب قبله را میرسونه. اینم دو گروه میشه این روایات. و عرض شود که همه این هم مربوط به فرزنده، نه اولاد مطلق اطفاله. حتی اون روایت اولم که سبی داره قید داره، میگه سبیین لی، بلازم میشه فرزندش. اینم چند نکته. پس دو این روایات دو تاشون استحباب رو افاده میکنن، دو تاشون کراهت ترک رو افاده میکنن که این بالاتره. و همشون هم یک، همشون هم مربوط به فرزنده نه بچه های دیگه. و عرض شود که این چهار روایتی که در اینجا هست. در همین زمینه در عرض شود که باب 65 مستدرک هم یک روایتی آمده که یه روایت اونم معتبر نیست، قطب راوندی در لب اللبابش مرسل است. قصه ای رو نقل کرده که کان علی ابن ابی طالب ابنون و بنت، فقبل الابن بین یدی البنت فقالت اتحبه یا ابه. وقتی حضرت بوسید اون دختر سوال کرد دوستش میداری؟ حضرت فرمود بله. دختر گفت که زنن تو انکه لا تحب احدا من دون الله، میگه من فکر کردم شما غیر خدا عشق رو دوست نمیداری. فبکا، حضرت به گریه افتاد که مبادا این محبت در نباشه بشه. ولی بعد فرمود الحب لله و شفقه للاولاد. در واقع میخواد بفرماد که این محبت یه محبت ذاتی اصیلی در برابر چی نیست، ولی شفقت هم نوعی محبته. میخواد بگه این در طول اون هست و اصیل و به ذات نیست. نمی روایت دیگه که باز این فعل حضرت دلالت بر نوعی رجحان میکنه. چرا دیگه؟ بله، میگه در مورد خدا عظمت خداست، ولی اینجا شفقته، یعنی برای کمک به اوست، برای نگاه در واقع چه هست از موزه بالا و این هاست، نه اینکه حالا محبتی که اصیل ذاتی است نسبت به خدا. این پنج روایته. ممکنه توی این نقل هایی که عامه هم دارن در مورد بوسیدن امام حسن امام حسین بازم روایت داشته باشین، و البته اونم باید اقای خصوصیت بکنیم از امام حسن امام حسین، بگیم همه جا همینطوره، اونم یادم نفرض بکنم روشنه. اینم مجموعه 5-6 روایته که ممکنه روایات دیگری هم در اینجا داشته باشیم. این روایات هم الکلام اگر کسی اینا میتونه خودش یه نوعی اون بحث محبت هم رو تقویت بکنه. و این مجموعه هم بنابر این که کسی عرض شود که تسامح در ادله سنن رو بپذیره، یا بگه نوعی مستفیضه، که حالا 5-6 تا روایته، چون حالا چند تا قصه دیگه هم داریم تو تاریخ و اینها، اگر مجموعه اینجا یکی از اون دو راه داره برای اینکه به حد استحباب بشه رسوند و بگیم که مثلا نوعی رجحانش را بشه نظر و فتوا داد. ولی اگر کسی خب خیلی مطلب خشخاش اونجوری بخواد بذاره طبعا چی میشه. البته اون 5-6 روایت محبت با این 5-6 روایت قبله اینا با هم همدیگه رو تایید میکنه البته. و البته اینم واضحه که این قبله و بوسیدنی که اینجا گفته شده، قبله و بوسیدن از روی محبت دیگه، این خیلی امر واضحه، بحثی در بارش نیست. بلزا همدیگه رو اون روایات و این روایات همدیگه رو میتونه باند تایید بکنه. این فرزند خودشه، مخصوصا روایت قبله فرزند خودشه، نسبت به دیگران نداره. چرا؟ نسبت به یتیم مسئول یتیم علی رأس اونا داره، ولی باب قبل اونها نسبت به فرزند دیگری نداره.
آمین.
چیزی تو روایت نداره. اونا همه بحثای کلی است که حالا محبت ورزیدن به دیگران، ابرازش هم اگر منعی نداشته باشه چی نیست. این دوتا بحث محبت و قبله بود که با نوعی تسامح یا استفاضه می شود به استحبابش چی داد. و حالا نکات دیگری هم هست که انشاءالله هفته آینده. صلی الله علیه و آله.